اوژن تقدیم می‌کند.
چطور شوخی‌های چند ثانیه‌ای که زمانی به زحمت با بلوتوث رد و بدل می‌شدند، امروز به یکی از جدی‌ترین ابزارهای تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بدل شدند؟ از خنده‌های کوتاه تا قراردادهای میلیاردی، از ویدیوهای دست به دست شده تا اقتصادی برآمده از توجه. داستان واینرها دقیقاً از همینجا شروع میشه. به اپیزود تبلیغات واینری خوش آمدید.
فقط نهارو نره رو 3 و 4 رو بچه‌ها من زفت میکنم. شما برنج و کته میخورین یا
ما کته؟ ما کته.
ما آبکش میخوریم.
بچه‌های شما چی؟
تهران شام سوم چیه؟
تهران دیگه برمیگردیم تهران.
بچه‌ها من تهران غذا نمیخورم.
این همه پخت و پز شد مثل تهران که. خب همینجا اومدیم هتل دونسه غذا بخوریم.
آره این به نظرم بهتره.
چون من غذای اینجا رو خیلی
سال 96 عبیانه رفتیم. عکساشو میشه بدی من برم بعد؟
آره ایدراپ
کنین. دونگای ما هم بگیرید ممنون میشم.
موبایل بانک نصب کن بفرستیه.
من که گوشیم آیفون موبایل بانک نمیتونم نصب کنم.
بابا از سیبپ میتونی راحت همه نرم افزارا رو نصب کنی. همه کارهای اپلی تو با سیبپ انجام میدی. میخوای ما نرم خدافظی نکنیم
اصلا. سلام.
واینر در اصل به سازندگان ویدیوهای کوتاه در اپلیکیشن واین گفته میشد. این پلتفرم که بین سالهای 2013 تا 2017 فعال بود، بر پایه ویدیوهای 6 ثانیه‌ای شکل گرفته بود، جایی که کاربران موقعیت‌های کمدی و خلاقانه را در قالبی بسیار کوتاه و سریع روایت می‌کردند. به همین دلیل واژه واینر به تدریج به معنای سازنده محتوای کوتاه طنز و سرگرمی جا افتاد.
فعالیت اپلیکیشن واین در سال 2017 متوقف شد. اما بعد از اون بسیاری از واینرها به اینستاگرام، یوتیوب و بعدها تیک تاک مهاجرت کردند تا سبک ویدیوهای کوتاه خنده‌دار همچنان ادامه پیدا کنه. از اینجا به بعد واینر دیگه صرفاً اسم یه پلتفرم نبود، بلکه به یه ژانر محتوایی تبدیل شد. ویدیوهایی با ریتم تند، ایده ساده و یه پایان بامزه. سمانه کوهستانی:
واینری در واقع محصول یک تغییر اساسی تو شیوه مصرف رسانه‌ای ما هستش. تا حدود 2 دهه پیش رسانه‌ها عمدتاً خطی و یک سویه بودن، رسانه‌ای مثل تلویزیون، رادیو و حتی اوایل وبلاگ‌ها. اما با ظهور شبکه‌های اجتماعی ما با فرم تازه‌ای از محتوا مواجه شدیم. ویدیوهای خیلی کوتاه، معمولاً 6 ثانیه‌ای که بار طنز یا سرگرمی داشتن. این فشردگی زمانی باعث شد که خلاقیت هم فشرده بشه و خودش رو به حالت فشرده نمایان کنه. کاربر باید تو چند ثانیه یه داستان رو بسازه یا شوخی کنه. همین قالب بودش که مخاطبای جوان رو خیلی سریع به خودش علاقمند کرد. از منظر جامعه شناختی ریشه واینری تو سرمایه توجه نهفته هستش. پس واینری فقط یک ژانر سرگرمی نیستش. میشه گفتش پاسخ به یک ساختار جدید زندگی مدرن و اون زندگی فست‌فودی در واقع امروزی ما هستش.
شوخی و طنز قدرت عجیبی در ساختن رابطه ها داره. خنده فاصله ها رو کم میکنه، فضا رو انسانی تر میکنه و حس صمیمیتی میسازه که مخاطب رو نه به عنوان مصرف کننده بلکه به عنوان دوست وارد ماجرا میکنه. همین صمیمیت که توجه میاره، اعتماد میسازه و باعث میشه مخاطب نه فقط ببینه بلکه بمونه و دنبال کنه.
امیر مجرد:
این داستان شوخی و دوربین مخفی و نمیدونم چالش های مختلف و هیجانش به خاطر اینکه ریاکشن های زیادی داره، هم تو فضای حقیقی و الگوریتم و هوش مصنوعی بر اساس همین تحلیل رفتار کاربر در واقع این اومده الگوگیری کرده و تو فضای شبکه اجتماعی هم آورده، سبب شد که خود شبکه اجتماعی هم همشون به این مسئله بهای بیشتری بدن، چون براشون یوزر می آورد، براشون توجه می آورد، براشون دیده شدن می آورد.
موقع موقعهایی که خیلی حوصله‌ام سر رفته و خیلی فکرم درگیره، دوست دارم محتوایی نگاه کنم که اصلا به ذهنم به هیچ سمتی نره. مثلا میرم اینستا یه ذره ویدیوهای طنز رو نگاه میکنم.
بعضیشون خیلی باحالن، محتواشون واقعا خلاقانه است و آدم میتونه خیلی باهاشون حال کنه و بخنده. ولی یه سری دیگه‌شون هم هستن که خیلی تکراری‌ان و اصلا محتوای جذابی هم تولید نمی‌کنن.
دوست ندارم یه کسی دیگر رو وقتی مسخره می‌کنم برام جذاب نیست. دوست ندارم ببینم.
اونایی که دوستان برام می‌فرستن یا اون آدمایی که حالا خیلی معروف میشن هر از گاهی ممکنه تو اکسپلورم بیاد و ببینم.
اگه در حد مثلا یه رستورانی معرفی کرده باشن و اینا خوشم میاد، دوست دارم مثلا شاید مثلا رستوران رو برم، ولی در این حد که محصول معرفی کنن نه.
کسایی که حالا فیلم میگیرن ادای ناظمای زمان مدرسه ما رو در میارن یا حالا ادای آرشگر رو در میارن، ادای چه میدونم تازه عروس در میارن، مثلا اینجور چیزا رو دوست دارم و خوشم میاد، برام جذابه.
چیزایی که از واینرا در میاد خیلی بامزه است از روزمرگی و چیزایی که خودمون باهاش سر کار داریم، چیز مصنوعی و غیر واقعی نیستش.
آدمایی که معمولا برای هم دیگه حالا به قولی میفرستن محتوایی که حالا طنزای کوتاه هستند و اینها، یه صمیمیتی بینشون وجود داره، یه حالا رفاقتی هست، یه سری گروه‌های دوستی هست که خب دوستای صمیمی هستند و حالا اون محتوایی که وجود داره و بامزه است رو برای هم به اشتراک میگذارن.
و اینکه اگه دنبال فالوور و تبلیغ نباشن به نظرم که خیلی بهتره و آدم حس بهتری هم ازشون میگیره.
نمیدونم برای چی انقدر خوشگل همه چیت، میخوایم بعد هانیمون سری مامان و بابای بچه شیم، مثلا کاش صاحب دو گلوشیم، پدر و مادر نمونه شیم، حسابام همه دست تو، پولا رو خرج کن تا خفه شی. آه
فرشد برده مثل مانی، زلفش زده اون آلمانی،
فرشد برده مثل مانی، زلفش زده اون آلمانی،
تعرف زد بش اسماعیل قهوه وقلیون دفت من حدیق قروب
اشوه. در دنیای امروز اینترنت بدون پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی عملا معنا و مفهومی نداره. همین فضاها عناوین شغلی جدیدی به وجود آوردن که در ابتدای مسیر توضیح و تفکیک اونها برای درک بهتر ماجرا ضروریه. سمانه کوهستانی، پژوهشگر حوزه مارکتینگ، این تفاوت‌ها رو برای ما اینطور شرح میده.
بلاگرا میتونیم بگیم که معمولاً تولید کننده محتوای متنی یا تصویری تو موضوعات مشخصی مثل سفر و غذا و سبک زندگی اونا هستن. البته دامنه فعالیتشون در حال حاضر خیلی گسترده شده. در گذشته در واقع بلاگر کسی بوده که محتوای متنی تولید میکرده، وبلاگ داشته، در واقع از اونجا این کلمه اومده. در حال حاضر بلاگرها به کسی گفته میشه که حالا تولید محتوای متنی و تصویری اینا توی اینستاگرام به طور خاص و تیک تاک دارن. یوتیوبرها بیشتر سمت ویدیوهای بلند مدت، آموزشی یا سرگرمی میرن. اینفلوئنسرها هم که خب دامنه فعالیتشون خیلی گسترده است و کلا این مفهوم یک مفهوم گسترده ای، یعنی هر کسی که بتونه روی مخاطب اثرگذاری داشته باشه، حالا چه در قالب عکس، متن یا ویدیو، میتونه بگیم اینفلوئنسر هستش. اما واینرها توی نقطه خاص قرار میگیرن، محتوای کوتاه، عمدتا طنز یا موقعیت محور تولید میکنن، تمرکزشون روی خندوندن و سرگرم کردن در واقع مخاطب هستش. مرز اصلی تفاوتشون با بقیه میتونیم بگیم توی مدت زمان و فرم محتواست. بلاگر میتونه عملکردش جدی باشه، آموزشی باشه، حتی انتقادی باشه. یوتیوبر میتونه یه مستند 45 دقیقه‌ای بسازه، اما واینر اصولا روی چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه تمرکز میکنه. البته خب شباهت‌هایی هم اینها در واقع دارن، واینرها، بلاگرها، یوتیوبرها، اینفلوئنسرها. اینا میشه گفت بر پایه شخصیت فردی تولید کننده شکل میگیرن. یعنی خود فرد بخشی از محتواست. همشون از سرمایه اجتماعی فرهنگی خودشون استفاده میکنن و حتی از سرمایه اقتصادی و سعی میکنن به یه برند شخصی تبدیل بشن. اما میتونیم بگیم واینری اون شاخه سریع و لایت و تنازانه این اکوسیستم فضای مجازی و اینفلوئنسر مارکتینگ محسوب میشه.
اما ویژگی واینرها رو نسبت به سایر روش‌های تبلیغاتی که باعث جذب آژانس‌ها و شرکت‌ها به اونها شده از زبان امیر مجرد مدیر مارکتینگ بشنویم.
مردم با شوخی زودتر ارتباط می گرفتن، گارد نداشتن. شما محتوای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، آموزشی تولید بکنی، یکی خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد، یکی حوصله‌اشو داره، یکی نداره. اما همونطور که عرض کردم، بخاطر اینکه ذات شبکه‌های اجتماعی حالت سرگرمی طور هستش و قدیمی مدلی بود که مثلا کسی جوکای بیشتری حفظ بود تو جمع، اون برای خودش یا مثلا برای یه جایگاهی میدید، میگفتن فلانی حرف بزنه، فلانی هم بیاریم، فلانی شوخی‌های خوبی میکنه، فلانی مثلا جوکای زیادی میگه. یه عده اینجوری بودن که یادتون باشه مثلا تلتکس بود، نمیدونم مجله بود، چیزای مختلف که اصلا این بداهه‌های شوخی و فان و طنز و اینجور مسائل رو میخوندن، حفظ میکردن یا از خودشون در میآوردن شوخی. واینری دقیقا همون سبک بود به فرم مدرنش. به همین خاطر مورد استقبال زیاد قرار گرفت، مورد توجه زیاد در واقع قرار گرفت و این اقتصاد توجه یکی از مؤلفه‌های محوری محبوبیت واینری در ایران و در کل جهان هستش. یعنی واینری عملا جدا از اینکه یک سبک تولید محتوا بود، یک صنعت جدید بین صنایع شناخته شده هم داشت خودش رو جا میکرد.
و سهم پلتفرم های مختلف در استفاده از واینرها.
کدوم پلتفرم ها توسط واینرها بیشتر استفاده میشه؟ این موضوع خب خیلی بستگی داره به اون جغرافیات. در دنیای امروز تیک تاک خب خیلی جایگاه مهمی داره در سطح جهانی و میشه گفتش که تعداد بیشماری از کاربران از تیک تاک استفاده میکنن. واینری در واقع دوباره در قالب تیک تاک احیا شده. یوتیوب در حال حاضر سهم بزرگی داره و اینستاگرام ریلز همچنان جایگاه مهمی داره تو ایران، اما میتونیم بگیم شرایط یه خورده متفاوته. اینستاگرام همچنان مهمترین بستر هستش برای واینرها چون دسترسی ساده تره و مخاطب گسترده تری داره. تیک تاک به دلیل فیلترینگ خب کمتر استفاده میشه، حالا اون فیلترینگ دو جانبه، ولی باز هم بخشی از اون نسل جوان و نسل زد باید فیلتر شکن ازش استفاده میکنن. تلگرام و بعضی وقتا هم حالا آپارات نقش مکمل دارن، اما باز هم به پای اینستاگرام نمیرسن. اینستاگرام به عنوان پر مخاطب ترین و محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران همچنان پایگاه اصلی فعالیت واینرها هستش. به بیان ساده اگه بخوام بگیم، تیک تاک، یوتیوب و اینستاگرام میدان اصلی فعالیت واینرها هستن در سطح جهانی و در ایران در واقع ضلع پررنگ این مثلث تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام شبکه اجتماعی اینستاگرام هستش همونطور که اشاره کردم.
اما شکل این درآمدزایی به چه صورته؟
خب تو نگاه اول شاید سرگرم کنندگی واینرها بیشتر به چشم میاد، یعنی عمل کردشون حول سرگرم کننده بودن معنا پیدا میکنه، اما پشت این سرگرمی میشه گفت یک اقتصاد میشه گفتش که قوی وجود داره. راهی اصلی درآمدزایی واینرها یکی از طریق تبلیغاته، تبلیغات مستقیم برای برندها. برندها معمولا دنبال اون چهره‌ای هستن که با مخاطب رابطه صمیمی دارن. واینرها به خاطر اون محتوای طنزی که تولید میکنن خب این صمیمیت رو راحت‌تر میتونن ایجاد کنن خیلی وقتا. یکی دیگه از راه‌های درآمدزایی واینرها اسپانسرینگ و همکاری‌های بلند مدته. بعضی برندها حاضرن با یه واینر به طور مستمر همکاری کنن، مثلا تو هر چند تا ویدیو این واینرا میگه محصولی رو نشون میدن، محصولی رو که با اون کمپانیش و با اون اسپانسرش قرارداد بستن و این یکی دیگه از راه درآمدزاییشونه. و محتوای اختصاصی یا پولی میتونن تولید کنن و درآمد کسب کنن. تو پلتفرم مثل یوتیوب یا تیک تاک امکان دریافت درآمد مستقیم از بازدیدها وجود داره. البته خب تو ایران این بخش حالا به دلیل تحریم ها و فیلترینگ و اینا محدودتره. و اینکه میتونن از طریق ایونت ها و اجراهای زنده درآمدزایی کنن. بعضی واینرا میرن به سمت اجراهای استنداپ یا حضور تو برنامه‌های تلویزیونی یا حالا ایونت های برند ها و از این راه درآمد خودشون رو در واقع تامین میکنن. از نظر برند ها واینرا جذابن چون محتوای کوتاه خنده‌دار به راحتی وایرال میشه و اثرگذاری بیشتری داره. اگه یه تبلیغ تو دل یه ویدیوی طنز جا بشه معمولا بیشتر دیده میشه تا اینکه در قالب یک آگهی رسمی میشه گفت تولید بشه.
کشاورزی امروز فقط بیشتر کاشتن نیست، بهتر کاشتنه. بهتر برای محصول، بهتر برای کشاورز و بهتر برای منابعی که در اختیار داریم. روژین با کشاورزی قراردادی شرایطی فراهم میکنه تا محصولی با کیفیت تر تولید بشه و در این حال مصرف آب با دقت و مسئولیت بیشتری مدیریت بشه، چون کیفیت واقعی از احترام به زمین و منابع اون آغاز میشه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک. اما واینرها برای تولید محتوای خودشون با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
میزان تعامل مخاطب در صفحات واینر بسیار بالاست. اما یه نکته بسیار مهم، تعامل بالا به معنای اینفلوئنس بالا نیست. یعنی جریان سازی، شما غالبا بررسی بکنید، جریان سازی اتفاقات مختلف از سوی واینرها نیستش، از سوی اکانت های لایف استایل، اکانت های تحلیلگر، بلاگرها، یوتیوبرها، اکانت های اجتماعی، اکانت های روانشناسی، اکانت های مشاوره و این جنس اکانت ها هستن. خب نه اکانت های واینر. اکانت های واینر تعامل بالا دارن، ولی هر تعامل بالایی به معنای اینفلوئنس و تاثیرگذاری بالا نیستش. شرکت ها دنبال تعامل خالی صرف هم نیستن، شرکت ها دنبال فروشن، اما مقدماتش میگن یکیش دیده شدنه، به خاطر همین میرن سراغ واینرها. ولی اگر دنبال تاثیرگذاری فروش باشن قطعا گزینه‌های مهمتر و بالاتری از واینرها هستش.
خب از اونجایی که غالب تولید محتوا کوتاهه و مخاطب سریع حوصله‌اش سر میره، واینر مجبور میشه دائم سراغ شوخی‌های فست فودی، اغراق شده یا حتی کلیشه‌ای بره. این باعث میشه که عمق محتوایی پایین بیاد. یکی دیگه از چالش‌ها اینه که واینرها مدام باید خلاقیت به خرج بدن تو تولید محتواشون. فشار برای تولید محتوای جدید و با مزه میتونه خب باعث فرسودگی روانی بشه.
این هست که شما تو این شوخی‌ها اینا بالاخره شخصیتتون، اعتبارتون و مسائل این تیپی ممکنه گاهی اوقات از جانب خود مردم هم به چالش کشیده بشه و رعایت نکنن، توهین بهت بکنن، شوخی بد بکنن، تو فضای حضوری باید بد رفتار بکنن و یه هم مرزها شکسته بشه. این حالا هم تو کامنت هم تو دایرکت و به خصوص تو فضای حضوری این اتفاقات ممکنه شکل بگیره به خاطر میزان راحتی و صمیمیتی که مردم تو قالب شوخی معمولا با هم دیگه بیشتر پیدا میکنن.
ریسک سانسور یا محدودیت‌های فرهنگی داره، مخصوصا تو کشوری مثل کشور ما. خب خطوط قرمز زیاده و مسائل حساس زیاده. خیلی وقتا یه شوخی یا یه موضوع اجتماعی، شوخی کردن با یه موضوع اجتماعی سیاسی، اینا میتونه دردسرساز بشه برای افراد. در واقع همونطور که گفتم فقط بخش کمی از واینرها به درآمد پایدار میرسن و درآمد نجومی میرسن. برای بقیه این مسیر بیشتر شبیه سرگرمیه تا یک شغل واقعی.
نکته بعدی فشار زیاد شلوغی رقابتی که هستش بین هم دیگه. یعنی هر کسی، من حالا اینو به صورت کلی میگم، به شوخی میگم که قبلا هر کسی میگفتن از مادرش قهر میکنه یه شوخی بود، بین مردم میگفتن خواننده میشه، الان هر کسی از مادرش قهر میکنه بلاگر میشه، اینفلوئنسر میشه، حالا تو هر حوزه. این رقابت شدید یه بخشش تو همین حوزه واینراست. حالش اینه که خب افرادی که اصطلاحا لومپن هستن و تو این فضا مهارتی ندارن و تنها مهارتشون میشه گفت که پررویی و جسارت زیادشون هستش، فضا رو برای افراد حرفه‌ای سخت‌تر میکنن. و نکته مهمتر اینه که سطح محتوا رو نازل‌تر و زرد میکنه.
یه نکته دیگه این که وابستگی شدیدی به پلتفرم ها دارن این شغل ها، یا در واقع حالا بهتر بگم فعالیت های مجازی و در واقع کسایی که توی فضای مجازی حالا فعالیت میکنه مثل واینر. اگه الگوریتم اینستاگرام یا تیک تاک تغییر در واقع کنه، ممکنه محتوای واینر کمتر دیده بشه و خب یه شبه کل مخاطباش ریزش کنه. پس این چالش هم وجود داره.
خب تمام اینفلوئنسرایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن من جمله واینرها، جریان درآمدیشون همونقدر که پررنگ و یه جاهای ساده و زیاد هستش، به همون میزان میشه گفتش که یکم هم شفاف نیست، ناپایدار، استرسش بالاست، آقا قطعی اینترنت هست، نمیدونم گرفتن تو هست به خاطر فلان مدل، به خاطر فلان محتوا، به خاطر فلان حرف و چیزهای دیگه، و اینا آسیب هایی که به اون ابزارشون، به اون بستری که دارن فعالیت میکنن میخوره. وقتی مثلا یه کسی پیجش رو یه هفته یه ماه میبندن، شبیه میمونه مثلا مغازه یه کسی یه ماه بسته بشه.
ولی یکی از جدی‌ترین نقدهایی که به این حوزه وارد میشه، سطح این نوع از تولید محتوا است.
بخش بزرگی از واینرها و محتواهای واینری سطحی هستش، ولی سطحی به معنی زرد نیست. یعنی این دوتا واژه رو نباید یکسان انگاری بکنیم از لحاظ معنا یا مفهومی. سطحی به معنای این که هم خود محتوا و هم فرمت محتوا، یعنی کوتاه بودن محتوا که شوخی ها و اینجور مسائل، مجال اینو نمیده که اون محتوای عمقی پیدا بکنه خب، و بخواد وارد یک سری لایه های عمیق تحلیلی و چیزای دیگه بشه. یکی این نکته از این جهت میشه گفت سطحیه. نکته بعدی که وجود داره اینه که هم خود کانتنت و محتوا، هم گروه هدف و پرسونای این محتوا عمومیت و عامه مردم هستن، یعنی عمومیت داره خب، و این عمومی بودن سبب میشه که تو یک محتوای تولید بکنی که یک کاسب، غیر کاسب، با سواد، بی سواد، پایین شهری، بالا شهری، وسط شهری، کارخونه دار، غیر کارخونه دار، بقال، چقال، کارمند، مدیر، مدیر عامل، نمیدونم ارزم بزرگتون، فریخته، غیر فریخته، محتوای شما رو میبینه یا صفحه شما رو فالو میکنه، بخنده از اون شوخی شما، از اون در واقع کارهایی که انجام میدید، یک حس عمومی ایجاد بکنه و شما جمعیت بیشتری رو برای خودتون بکنید. به همین خاطر سطحی بودن بیشتر ناشی از ماهیت جنس خود این محتوا و جنس این صنف هستش. در واقع جنس محتوای فان و واینری این مدلی هستش که نقطه هیجان ذهن رو قلقلک میده، نه نقطه عقلانیت و تحلیل و تعقل و تفکر رو. به همین خاطر بله، میشه گفتش که یک محتوای سطحی هست، اما هر سطحی زرد نیست.
در کنار جنبه سرگرمی و خندوندن، واینری یک کارکرد مهم دیگه هم پیدا کرده و اونم کنشگری اجتماعی از طریق طنز. به زبان شوخی و موقعیت‌های طنز بیان می‌کنن. مثلا مشکلات اقتصادی، انتقاد از وضعیت خدمات عمومی، نقد در واقع روند اداری، روابط اداری، سبکای فرزند پروری، شکافای نسلی، اینا همه به زبان در واقع طنز مطرح میشه از طریق واینرها. اما مخاطب دقیقا میفهمه که پشت این شوخی ها یه پیام جدی وجود داره. بخوام بهتر بگم، طنز برای واینرهای ایرانی در واقع تبدیل شده به یک ابزار برای بیان ناگفته ها و یه نوع در واقع ابزار برای تخلیه جمعی. این کار کردم دو بخش داره، یعنی از یه طرف باعث میشه که محتوای واینری در ایران خب خیلی محبوب تر بشه، چون مخاطب احساس میکنه کسی داره از زبان اون حرفش رو میزنه، در واقع کسی داره حرف دل اون رو میزنه. از طرف دیگه یه نوع کنشگری نرم هم شکل میگیره، یعنی بدون اینکه مستقیما شعار بده، اکت سیاسی انجام بده، با یه شوخی ساده یه نقد اجتماعی یا سیاسی رو وارد یه گفتگوی عمومی میکنه.
اما در آخر برسیم به پیشبینی آینده این صنعت نوپا.
اگه بخوام یک تصویر کلی بدم از بحث واینری و واینرها، میتونم بگم واینری محصول عصر سرعت و اقتصاد توجه تو جهان، بیشتر یک صنعت سرگرمی و خلاقیت، اما تو ایران علاوه بر اون نقش یک زبان انتقادی و کنشگرانه هم بازی میکنه. آینده این فضا و عمل کرد در واقع روشنه، اما پر از چالش، از تکراری شدن محتوا گرفته تا فشارهای روانی و ناپایداری اقتصادی. و مهمتر از همه واینری نشون دهنده آتش جامعه برای خندیدن، برای بیان شدن و دیده شدن هستش به طور بیواسطه، آتشی که به این زودی فکر نمی‌کنم فروکش کنه و داره روز به روز در واقع پررنگ‌تر میشه.